این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
دانشگاه ساوت استرالیا به تازگی به واسطه انجام پژوهشی تنوع فرهنگی در کشور را که در آن جوانان با پیشینه‌های پناهنده در این ایالت حضور دارند را بررسی کرده است. این دانشگاه در پژوهش مذکور یافته است که این استرالیایی‌های جوان فعالانه در بخش‌های آموزش و پرورش مشغول به کار هستند و با موفقیت تلاش می‌کنند تا به آرزوی خود دست پیدا کنند. این دانشگاه در یک گزارش مهم با عنوان مشخصات جمعیت شناختی جمعیت جوانان پناهنده در ایالت ساوت استرالیا در سال 2019 که به عنوان بخشی از یک پروژه تحقیقاتی توسط شورای پژوهشی استرالیا درباره پناهندگان منتشر شده است، به مراحل گذار این پناهندگان جوان از مدرسه به تحصیلات عالیه، آموزش و اشتغال پرداخته است. پژوهشگران فعال در این پروژه تحقیقاتی در خلال پژوهش خود نشان دادند که تجربیات آموزشی مثبت می تواند کلید حیاتی موفقیت‌های آینده حرفه‌ای و شخصی برای پناهندگان باشد. خانم دکتر طاهره ضیاییان، پژوهشگر ارشد دانشگاه ساوت استرالیا، میگوید تجزیه و تحلیل ثانویه اطلاعات منتشر شده توسط اداره آمار استرالیا در کنار بیش از 630 نظرسنجی و بیش از 100 مصاحبه با پناهندگان جوان، مربیان آنها و خانواده‌های آنها، این پروژه را به بزرگترین پروژه در نوع خود و البته با تمرکز بر پناهندگان جوان تبدیل کرده است. خانم دکتر ضیاییان در گفتگو با رادیو اسپیس فارسی درباره این پروژه و یافته‌های آن سخن می‌گوید و من پیمان جمالی توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب می‌کنم. سرکار خانم دکتر طاهره ضیاییان، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. خانم دکتر، امکان داره در ابتدای گفتگو لطفاً کمی از خودتون برای ما و شنوندگان ما لطفاً بفرمایید؟ شما چه سال به استرالیا تشریف آوردید و اکنون به چه کاری مشغول هستید؟
حتماً. با سلام خدمت همه عزیزان شنونده که الان این برنامه رو گوش می‌کنن و با ارادت خدمت همه اونها، من حدود بیشتر از 33 سال پیش، یعنی سال 86، با خانواده خودم وارد استرالیا شدیم و از اون موقع هم از فضای اینجا لذت بردیم، هم از هوای اینجا لذت بردیم، هم در تماس با ایران بودم حتما، و هم اگر توفیقی باشه، این توفیق واقعا توفیقی بوده که در این جهت کارهای تحقیقاتی یه مقدار کار کردم.
خانم دکتر، شما به تازگی گزارشی رو، یا شاید بهتر باشه بگم پژوهشی رو، با عنوان راه‌هایی برای تبدیل شدن به شهروندان فعال، جوانان پناهنده و گذار آنها از مدرسه به تحصیلات عالیه، آموزش و اشتغال انجام دادید. امکان داره کمی درباره این پژوهش و نحوه انجام اون نیز لطفاً توضیح بفرمایید؟
حتماً. من از اون 33 سالی که ایران بودم، شاید حدود 30 سالشو بیشتر در رابطه با کارهای تحقیقاتی، راجب مسائل مهاجرتی رفیوجیا و خود مهاجرا و اینکه چه مسائل و مشکلاتی رو توی کشور میهمان اونها دارن و چطوری میتونن یه زندگی موفق برای خودشون ایجاد بکنن، این کارهای تحقیقاتی رو در اون حیطه شروع کردم. و این کار تحقیقاتی که شما فرمودین، این رو در حقیقت در حدود 4 سال و نیم پیش شروع کردیم و در طول این مدت هم مقدار زیادی پروژه هایی که در حقیقت دولت فاندشو می داده، ولی همه پروژه های تحقیقاتی بوده که اینجا بهش میگن ARC، Australian Research Council، که تونستم یه مقدار از این گرانت ها یا فاندا رو بگیرم که پروژه های بزرگتر انجام بدیم، و این پروژه یکی از اون پروژه ها بوده که تونستیم انجام بدیم که در حد خودش بزرگترین پروژه است توی استرالیا، و اینطوری که میگن اولین پروژه هم هستش توی دنیا، که این واقعا باعث افتخار برای خود منه که این فرصت به من داده شد که بتونم روی جوانهای رفیوجی که توی این کشور اومدن بین 1 سال تا 15 سال، اینا چطوری تونستن تو این جامعه درس بخونن، چطوری با مشکلات درسیشون مواجه شدن، چطوری این مشکلات درسی احیانا روی ویلبینگشون، روی حالتهای روحی روانیشون اثر گذاشته، و چطوری درسایی که خوندن تونستن شغلی رو پیدا بکنن که این شغل ایدئالشون بوده. و در این راستا در تلاشایی که میکردن برای درس خوندنشون و بخوان رشته انتخاب کنن، وارد دانشگاه بشن و بعد اگر وارد دانشگاه بخوان بشن و بعد کار پیدا بکنن، تا چه حد خانواده هاشون درگیر این مسائل بودن، چقدر خانواده هاشون بهشون کمک کردن و چقدر از سیستم اینجا تونستن کمک بگیرن که بتونن موفق زندگی آیندهشون رو توی این جامعه بنا بکنن. به خاطر همین جوانایی که توی این کار تحقیقاتی اومدن بین 14 تا 25 سالشون بود و تعداد خیلی زیادی تونستن توی این سروی ما، توی پرسشنامه‌ای که ما داشتیم، پرسشنامه بسیار طولانی بود، نزدیک 50 صفحه بود، ولی حدود 635 نفر از این جوانا خوشبختانه تونستن این پرسشنامه ها رو پر بکنن. و به اضافه اینه که ما مصاحبه های انفرادی داشتیم با این جوانا، حدود 115 نفرشون مصاحبه های انفرادی با خودشون، با پدر یا مادرشون و با معلمشون یا لکچررشون داشتیم که ببینیم مسائل و مشکلات اگر هست چه چیزایی هست و اینا چطوری موفق شدن. و چون این چیزیه که ما خیلی مخصوصا تو جامعه ایرانی ها که خیلی به وضوح داریم میبینیم، تو جامعه های مهاجرتی دیگه هم بین رفیوژی ها میبینیم که جوان ها خیلی سخت کوشن، خیلی تلاش میکنن، ولی خب سنگ های جلو راهشون هست و میخواستیم ببینیم که اون سنگا رو چطوری هم خودشون کمک میکنن بردارن و هم چطوری سیستم بهشون کمک میکنه که اونا رو بردارن. در حقیقت خود اون پروژه در رابطه با مسائل طبیعتیشون، در رابطه با مسائل محیط آموزشیشون و در رابطه با پیدا کردن کارشون و چطور خانواده ها در این رابطه درگیر بودن در با مدرسه، چطوری تونستن که به بچه های خودشون به عنوان دانش آموز یا دانشجو کمک بکنن و تا چه حد موفقیت های کاری به دست آوردن. یعنی این در فشرده اگر این مسئله رو خلاصش بکنم، در این رابطه ما کار تحقیقیمون رو انجام دادیم.
درسته. خانم دکتر زیایان، امکان داره بفرمایید هدف از انجام این پژوهش چه بوده و به زبان دیگه چه دلیلی شما و تیم پژوهشی شما رو بر اون داشت تا چنین پژوهشی رو انجام بدید؟
همونطور که خدمتتون گفتم، چون قبلش چند تا کار پژوهشی بزرگ، دوباره یه ARC بزرگی بود که دولت دوباره ما بودجه‌ش رو تونستیم بگیریم، اون پروژه مخصوصا روی مسائل روحی روانی مهاجرا رفیوجیا تمرکز میکرد و اینه که اونها چه مشکلاتی برای ستلمنتشون دارن، برای اینکه توی این جامعه بتونن موفق بشن و بتونن زندگیشون رو اینجا بنا بکنن. اون در حقیقت یکی از چیزهایی که ما اونجا متوجه شدیم اینه که مسائل آموزشی، محیط آموزشی خیلی مسئله خیلی خیلی بزرگی برای اونها بود و با اون ارگانایزیشن هایی هم که با اون سازمان هایی که مستقیما به این رفیوجی ها و مهاجر ها سرویس میدن، با اونها هم که اونا با در حقیقت با اونا همکاری میکردیم، با اونا هم که مشورت کردیم گفتن مسئله آموزشی و مسئله کاری دو تا شاخص خیلی مهم هستن برای موفقیت جوانا توی جامعه مهمان. به خاطر این ما این پروژه رو شروع کردیم و از دانشگاه عدلی، دانشگاه خودمون که ساوث استرالیا که خب من لیدم توی این پروژه، چند تا همکارای دیگه‌مون هم بودن، دو تا همکار دیگه داشتیم از دانشگاه عدلید همکار داشتیم و دو تا سازمان در حقیقت کاری که داشتن سرویس میدادن به این جامعه رفیوجی یا کمیونیتی های رفیوجی و مهاجر، اونا هم درگیر بودن، استرالیان مایگرنت ریسورس سنتر و مالتیکالترال یوث ساوث استرالیا. این دوتا ارگانیزیشن هم با ما همکاری کردن و پروسه خیلی طولانی بود، چون حدود 4.5 سال طول کشیده. البته پروژه هنوز تموم نشده و اون ریپورتی که از قسمت اول این پروژه بود که توسط گاورنر ساوث استرالیا در حقیقت لانچ شد، افتتاح شد، اون قسمت اولش سکندری دیتا رو ما، داده های در حقیقت سکندری، یعنی نه اینکه از اون داده هایی که از کوشنر را ما کردیم اون ریپورت نشد، یه مقدار خیلی کمش فقط دموگرافیک دیتاش اونجا ریپورت شد، ولی بقیهش ما میخواستیم ببینیم این پاپولیشن، این گروه هایی که هستن، این گروه ها کجا هستن توی ساوث استرالیا، اون ترندش رو ببینیم، اولا اینا از چه گروه هایی هستن و کجا زندگی میکنن و اینها در حقیقت از نظر آموزشی، از نظر شغلی و کاری و اینا در چه شرایطی هستن در مقام مقایسه با افرادی که رفیوجی نیستن، مینستریم هستن، استرالیایی دیگه هستن. در حقیقت اون ریپورت، اون چیه اصلیش، اون فشرده اصلیش در حقیقت یه پترن رو داره، یه الگویی رو نشون میده که مهاجرایی که از رفیوجی بکگراند بودن اومدن توی ساوث استرالیا، اینا از چه پاپولیشن گروه‌هایی هستن و اینا چطوری در سطح استیت، اینا چطوری در حقیقت شرایطشون هست و بیشتر قسمت‌های دموگرافیکشون و قسمت‌های امپلویمنتشون و ایژوکیشنشون و شرایط تحصیلیشون هست. و اون پاپولیشنی هم که ما تارگت کردیم در حقیقت 3 تا ریژن هستن که ریژن میدل ایست هستن، که اون ریژن میدل ایست در حقیقت ایران هست، عراق هست، از سوریا هستش و افغانستان، ولی که اونا بیشترین گروه رو توی ساوث استرالیا دارن. البته توی خود استرالیا هم الان اونا، یعنی اونها بیشترین گروه رو دارن. ما در حقیقت ABS دیتا رو که دیتای 2006، 2011 و 2016 بود، ما این ست دیتا رو با هم دیگه مقایسه کردیم در سطح استرالیا و در سطح استیت که این ست پاپولیشن گروپ چطوری هستن و به ما نشون داد که اون پترنش در حقیقت همون پترنیه که در حقیقت در نزدیک 2 دهه هست که این پترن در حقیقت وجود داره، که میدلیستا بیشترین جمعیت رو دارن، حدود 43% جمعیت جوونا رو که همون بین 14 تا 25 سال هستن بیشترین جمعیت رو داره، ولی خب این پترن یه مقدار کمتر شده بود تو ساوث استرالیا، تو استرالیا، ولی تو ساوث استرالیا به خاطر اینکه تعداد زیادی ما از افغانی های مهاجر تو ساوث استرالیا داریم، اون پترن یه ذره حتی بیشتر شده بود. دومین گروه، گروه ساوث ایست ایژیا بودن، که این گروه ساوث ایست ایژیا در حقیقت دومین گروه بزرگ رفیوجی ها هستن برای این ایج برکت، یعنی همون 15 سال تا 24 سال و اونا حدود 40% جمعیت رو در استرالیا دارن و توی ساوث استرالیا هم خیلی شبیه، ولی اون بر اساس 2016 جمعیتشون، جمعیتی که از ساوث ایژیا بوده، خیلی رشد خیلی زیادی داشته که اونا، یعنی اونایی که از ساوث ایژیا هستن در نظر گرفته شدن، اونایی که از بوتان هستن، میانمار، نپال و پاکستان، و در حقیقت حدود 20% یا بیشتر از 20% 21.5% در حقیقت اینکریز داشتن، جمعیتشون بیشتر شده از سال 2006 به اینجا، و همطور که میبینیم اساسش دیا خیلی بیشترم، حتی تو جامعه ما همطوری میبینیمشون، برخورد میکنیم باشون. سومین گروه یا اون سومین ملیتی که بودن، اون نیشن آفریقایی بودن که اونها هم از کشورهای مثل سودان، ساوث سودان، از کشورهای کانگو، سومالیا و اتیوپیا، لایبریا، از این کشور بودن. در مجموع حدود 15 تا کشور بودن همشون، که ما اینا رو چون همه کشورها رو مشامل نکردیم، اون 15 تا کشوری که از همه بیشتر جمعیت داشتن اونا رو شامل کردیم، که خب ایران هم جز اونها هستش. ولی چیزی که خیلی جالب بود برای خودمون هم از نظر اون کار تحقیقاتی که کردیم توی کار تحقیقیمون خیلی نشون جلوه‌گر بود، این بود که اگه محیط آموزشی محیط مثبتی باشه، دانشجوها، دانش آموزها تجربه هاشون خیلی تجربه مثبتی و خیلی برای ستلمنتشون بهشون کمک میکنه.
خانم دکتر، آیا این پژوهش به اطلاع نهادهای سیاستگزار در کشور رسونده شده، یا اونها از یافته های گروه پژوهشی شما در سیاستگزاری های آینده خودشون استفاده می کنند؟
اگر این مسئله رو ما در نظر بگیریم که البته این یافته ها رو من یه مقدار بیشتر براتون باز میکنم. مثلا از یکی از یافته های شاخصی که از این پروژه برامون به دست اومد، غیر از مسئله آموزشی و محیط آموزشی، این مسئله بودش که وقتی که این رفیوجی ها خیلی مثبت به مسئله مهاجرتشون نگاه میکنن و احساس میکنن که اینا دو فرهنگی هن. یعنی هم مثبت به مسائل فرهنگی خودشون نگاه میکنن، افتخار میکنن به اون اثنیک آیدنتیتی که دارن، مثلا تو جامعه ایرانی افتخار میکنن به ایرانی بودن خودشون، و هم اونا در حقیقت خیلی خودشون رو استرالیایی میبینن، یعنی از نظر اثنیک آیدنتیتیشون با مینستریم نشنال آیدنتیتی برای خودشون میگیرن و فکر میکنن اونا استرالیایی هم هستن. اینا خیلی بیشتر هم در حقیقت سلف استیمشون بالا بود، هم رزیلینسشون بالا بود، هم از زندگیشون خیلی بیشتر لذت میبردن، هم در رابطه با ویل بینگشون بهتر بود، و این خیلی چیز جالبی بود که این کار تحقیقی ما این مسئله رو نشون داد. و یه چیز جالب دیگه هم این بود که کسایی که مادراشون خیلی تحصیل کرده بودن، اونا خیلی خانوادهشون درگیر مسائل آموزشیشون بود، خیلی از کاراشون از لایف ساتیسفکشنشون بالاتر بود، خیلی بیشتر لذت می بردن از کارهای تحصیلشون، و خیلی فکر می کردن، خودشون هم فکر می کردن خیلی تحصیلاتی که دارن میکنن به سودشونه، و همینطور خیلی خوب کارهای تحصیلی، موفقیت‌های تحصیلی داشتن و خیلی خوشحال بودن از موفقیت‌های تحصیلیشون. ولی چیزی که جالب بود برای ما، که حالا البته خیلی ها ممکنه این مسئله رو به فرمای مختلف اینو تجزیه تحلیل بکنن برای خودشون، ولی برای ما جالب بود که می‌دیدیم که دیدیم کسایی که پدراشون خیلی تحصیل کرده بودن، اونا خانواده هاشون خیلی درگیر بودن در تصمیم گیری هاشون برای مسائل آموزشیشون وارد دانشگاه بشن، چه رشته هایی و اینها، ولی از نظر لذتی که اونا می بردن متاسفانه به اندازه که موقعی که مادرهاشون تحصیل کرده بودن اونطوری لذت نمی بردن از اون رشته های تحصیلی که بر خودشون انتخاب کرده بودن. این خیلی جالب بود و این مسئله اینتگریشن هم خب خیلی مسئله مهمی بود که اونایی که هر دو تا فرهنگ رو گرفته بودن این هر دو تا فرهنگ رو در حقیقت بهشون کمک کرده بود که بیشتر اعتماد به نفس داشته باشن توی جامعه، بیشتر موفق بشن، بیشتر خودشون رو بتونن نشون بدن و بیشتر در حقیقت موقعی که مسائل و مشکلات جنبی اتفاق میفته بیشتر رزیلینت بودن با ادورسیتی، با اون مشکلاتی که تو جامعه براشون اتفاق افتاده بود. و این چیزهای جالبی بود برای ما. اما برگردیم به سوالی که خود شما فرمودین در رابطه با مسائل دولت، یعنی تا دولت چه حد میگیره این مسائل رو. خود کار تحقیقی قبلی خود من که در رابطه با مسائل ویلبینگشون بود، چیزی که جالب بود من خودم متوجه شدم که ما برای اون کار تحقیقاتی قبلی حدود 9 تا مقاله داشتیم، حدود 14 تا کنفرانس بین‌المللی داشتیم، خیلی خیلی آوتپوتش زیاد بود، 2 تا دانشجو پی اچ دی داشتیم، خیلی موفق اون کار رو انجام دادن. ولی و بعدش توی مالتی‌کالچورال منتال هلث فریم ورک سال 2014 اون ریویو شد. در حقیقت 3 تا از اون 9 تا مقاله‌ای که ما نوشته بودیم اون به عنوان یه میجر رفرنس به کار برده شد و ریکامندیشن هایی که ما گفته بودیم توی اون مقاله ها اون ریکامندیشن ها رو به کار برده بودن و این خودش نشون میده که خیلی از تصمیمات دولتی که میگیرن کارهای تحقیقاتی بزرگ رو وقتی انجام میشه چون اونا دنبال هم اون کارهای تحقیقاتی که ریگر دارن به قول معروف، به قول اینجا، یا یعنی خیلی تعداد کسایی که شرکت میکنن تعدادشون زیاده و هم از نظر کار تحقیقاتی یه پایه و اساس خیلی محکمی دارن، اونا رو حتما به کار میبرن برای تصمیمات سیاسی خودشون. و هم در همین این یکی پروژه، گرچه الان بین یعنی یه حسابی که کردیم با اون داده هایی که گرفتیم چون داده ستمون خیلی بزرگه، بین 10 تا 12 تا مقاله ما هنوز باید پابلیش کنیم. البته 3 تاش پابلیش شده به اضافه همین ریپورتی که گاورنر ساوث استرالیا لانچ کرد، اونم پابلیش شده که با دانشگاه خودمون اون پابلیش شده. ولی همینه که گاورنر میاد و این رو در حقیقت پابلیش لانچش میکنه و ما حدود 8 تا میر داشتیم توی اون گروه، یعنی بیشتر از 100 نفر اومده بودن برای لانچ که خیلی کم اتفاق میفته وقتی لانچ یه ریپورت باشه تعداد اینقدر زیادی استقبال بکنن، ولی خوشبختانه بیشتر از 100 نفر بودن و از این بیشتر از 100 نفر حدود بیشتر از 30 نفرشون 32 نفرشون از رده های بالای در حقیقت هم سیاسی بودن هم از رده های بالای دولتی بودن که خیلی هاشون سی او های خیلی ارگانایزیشن های دیگه بودن که اومده بودن ببینن که این کار تحقیقاتی نتیجه هاش چی بوده. و این به نظر من نشون میده که مقام های دولتی توجه دارن به پروژه های بزرگ که انجام میشه و شاید در حقیقت باید جا داره که من تشکر بکنم از کسایی که حتی از جامعه ایرانی در این پروژه های اینطوری شرکت کردن یا شرکت میکنن یا شرکت خواهند کرد، بدونن که اون زمانی رو که میذارن هدر نمیره زمانشون، اون زمانی رو که میذارن در حقیقت کمک میکنه به سیاست های همین جامعه، کمک میکنه که چطوری اونا رو در حقیقت در جریانی بندازن که این مهاجرها و رفیوجی ها بتونن ازش استفاده ببرن. و خیلی امید دارم که اینها در حقیقت اینفلوئنس و ایمپکت های بیشتری داشته باشه. مثلا همین مسئله که وقتی ببینن اگر توی محیط آموزشی سپورتیف که باشه این دانش آموزا چقدر بهتر میتونن دستاورد داشته باشن، به نظر من این خودش برای دولت یه راهگشاست که چطوری میتونن این دانش آموزا و دانشجوها رو سپورتشون بکنن، چطوری امکانات بیشتری فراهم کنن که خانواده هاشون رو انگیج بکنن، تا اینها هستن که آینده این جامعه رو میسازن، این جوان ها هستن که هم میتونن با ساختن آینده خودشون در حقیقت آینده این کشور هم میسازن. در نتیجه اونا کسایی که دست به کار این نوشتن این پالیسی ها و یا اجرا کردن اون پالیسی ها توی پرکتیسشون توی انجام این کارها در حقیقت خیلی دوست دارن که رفیوجی ها و مهاجر ها رو بهشون توجه بکنن، میبینن که چقدر میتونه به خودشون کمک بکنه از نظر بافتای جامعهشون که یه جامعه رو بهتر بکنن.
سرکار خانم دکتر طاهره زیایان، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو اس بی اس دادید.
خواهش میکنم. باز هم متشکرم.
خواهش میکنم
آقای جمالی، و باز هم متشکرم از شنوندگان عزیزتون که فرصت رو به من دادن که به حرفای من گوش بدین و ایشون اونها هم گوش میدن. متشکرم.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.